أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. با عرض سلام و آرزوی موفقیت و امید به این که ایام به کام عزیزانم باشه و به دور از هر بلیه ارضی و سماوی بتونن به کارهای روزمره خصوصا به تحقیقات علمی خودشون برسند، بحثمون در رابطه با مقدمه دهم مسئله اجتماع و اجتماع امر و نهی بود. گفتیم که در این مقدمه بحثمون از ثمره بحث‌های موجود و نظرات موجود در مسئله اجتماع امر و نهی. درسته هنوز وارد اقوال نشدیم، ولی شمای اقوال رو ما میدونیم. ببینیم بر هر کدوم از اون اقوال در فقه چه ثمره ای مترتب میشه. جلسه گذشته عرض کردیم که اگر مسلک جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد رو بپذیریم، یعنی بگیم در اون مجمع عنوانین هم امر به فعلیت رسیده و هم نهی به فعلیت رسیده، مکلف هم ماده اجتماع را انجام داده، مثلا حرفی زده که موجب اذیت دیگری شده، این در امر توسلی، یا نمازی در مکان غصبی خونده در امر تعبدی، خب به هر حال امر فعلی داشته، او امتثال امر فعلی رو کرده، هرچند در کنارش چون با نهی مخالفت کرده استحقاق عقاب هم داره، مفصل بیان شد. اما اگر مسلک امتناع اجتماع امر و نهی رو بپذیریم، گفتیم امتناعیون خودشون دو دسته اند. یه دسته میگن حالا که نمیشه هم امر باشه هم نهی و یکیش باید باشه، میرن سراغ تقدیم جانب امر. میگن آقا مثلا نماز ستون دینه، این همه تأکید در مورد نماز هست، پس حتما امر مقدمه و ترجیح داده میشه بر نهی. خب وقتی جانب امر ترجیح داده بشه، خب حالا مکلفی که مجمع عنوانین رو اتیان کرده و در نماز و نمازش رو در مکان غصبی خونده، در واقع طبق این مبنا این عمل فقط امر داره، امرش به فعلیت رسیده، اصلا نهی فعلی نداره. اینجا هم با خیال راحت گفتیم که حکم به صحت عمل و سقوط امر میکنیم، امتثال امر. تازه پله بالاتر از قائلین به اجتماع، اینجا چون نهی فعلی وجود نداره اصلا مخالفت با نهی هم صورت نگرفته، فقط اطاعت و ثوابه بدون اینکه معصیتی وجود داشته باشه. پس امر مولا با این عمل ساقط میشه، ولی اگر امر بمونه که این امر بدون ملاکه، بدون غرضه. رسیدیم به صورت دوم، طیف دوم از قائلین به امتناع اجتماع که مشهور امتناعیون هستند. مشهور در بین امتناعی ها اینه که جانب نهی رو باید مقدم کرد. ادله ای دارن که میرسیم، حالا مثلا میگن آقا دفع مفسده اولا از جلب منفعته، شما کاری کنید که حرام رو ترک کنید. حالا واجب انجامم نشد نشد، بالاخره منفعتی از دستتون میره، ولی مفسده بده. خب اینجاست که گفتیم اگر مثل مشهور امتناعی ها فکر کنیم و بگیم جانب نهی ترجیح داره، مکلف هم اون عمل واحد دارای دو عنوان رو انجام داده باشه، مثل این که بهش گفته بودن حدث بلا تؤذه، او هم سخن گفت هم سخنش ایذای دیگری بود، یا بهش گفته بودن صل ولا تغصب، نماز رو در محل غصبی خوند. و ما هم داریم میگیم اون لا تؤذه فعلیت داره یا لا تغصب فعلیت داره. اینجا آیا مجمع عنوانین رو که اتیان کرده حکم به صحتش بکنی یا نه؟ بگیم نماز صحیح نیست، امتثال امر مولا صورت نگرفته، امر مولا همچنان هست، باید یه دفعه دیگه سخنرانی کنه، یا باید نمازشو بار دیگه اگه در وقت هست اداءً و در خارج وقت هست قضاءً انجام بده. اینجاست که باید اون امر تعبدی رو از توسلی جدا کنیم، جداگانه مورد بحث قرار بدیم. یه صورت اینه که بگیم آقا مجمع عنوانین یک عمل توسلیه، عمل توسلیه یعنی قصد قربت در اون معتبر نیست، قصد قربت لازم نداره. خب اگر توسلی باشه مکلف که اومده این عمل رو انجام داده، درسته با نهی مخالفت کرده و مرتکب معصیت شده، ولی در اینجا هم میگیم امر ساقط شده. علت چه؟ منه که غرض مولا در توسلیات به پیکره عمل بدون اعتبار قصد قربت تعلق گرفته، این مکلف هم پیکره عمل رو محقق کرده. قرار بود سخنرانی بکنه، حرف بزنه، حرف زده، ولو موجب اذیت دیگران هم شده ها، اون گناهش جای خودش، اما به او گفته بودن حدث یا کلم، حرف زده و با این تحقق پیکره عمل غرض مولا حاصل شده و معلومه با حصول غرض مولا امر مولا ساقط میشه. وگرنه اگر غرض حاصل بشه ولی امر ساقط نشه، لازمش بقای امر بدون غرض، بقای امر بدون غرض قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه. خب پس این در صورتی بود که در این حال که قائل به امتناع شدیم و تقدیم جانب نهی کردیم، مجمع عنوانینمون عمل توسلی بود. اینجا هم قائل به سقوط امر و حصول غرض مولا کردیم. اما اگر نه، صورت دوم، اگر مجمع عنوانین یک عمل عبادی باشه، مثل همون مثال معروف خودمون، نمازی در مکان غصبی خونده شده، نماز عمل عبادیه، قصد قربت میخواد، بدون قصد قربت هستن نمیشه حکم به صحت کرد. پس صله امر عبادی است، تعلق گرفته به نماز عبادی، لا تغصب نهیه، و مکلف اومده این دوتا رو در ضمن یک عمل جمع کرده، نماز در مکان غصبی. خب حالا اینجا بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، تکلیف چیه؟ چه حکمی داره؟ این فرض عزیزان توجه کنید سه صورت پیدا میکنه. تفصیل قائل میشیم اینجا. صورت اول، مکلف با علم و التفات به حرمت غصب در اسلام بین دو عنوان جمع کرده، عمدن با اینکه میدونسته غصب حرامه، اومده نماز رو در محل غصبی خونده. خب اینجا روشنه قطعا این عبادت باطله، برای اینکه وقتی علم و عمد نسبت به حرمت غصب هست و میدونه این عمل مبغوض بالفعل مولاست، چون نهیش به فعلیت رسیده، امر فعلی نداره، چون بحث ما در امتناع و ترجیح جانب نهیه دیگه، پس این عمل مبغوض فعلی مولاست، مبعد از مولاست، اصلا صلاحیت مقربیت به مولا رو نداره، امکان نداره. مکلف وقتی این عمل رو انجام میده، مدعی باشه که من این عمل رو انجام میدم تا به مولای خودم تقرب پیدا کنم. چگونه ممکنه مبعد مقرب باشه، مبغوض محبوب باشه، با عمل حرام مکلف خودش رو به مولا نزدیک کنه؟ پس این صورت روشنه، جای بحث نداره که اگر مکلف با علم و التفات به حرمت غصب مجمع عنوانین را مرتکب شد، وجهی برای حکم به صحت عمل و سقوط امر نیست. نه، عمل صحیح نیست، امر مولا همچنان زمین مونده، صله امتثال نشده و امتثال میخواد. این صورت اول، اونجایی که مجمع عبادی است و ما قائلیم به امتناع و ترجیح جانب نهی. اما صورت دوم، مکلف نسبت به حرمت غصب در شرع مقدس اسلام جاهله، علم نداره، و بر اساس همون جهل به حرمت مثلا بدون اینکه عمد و التفاتی در کار باشه، اومده نمازی رو که یک فعل عبادی است در مکان غصبی خونده. مجمع عنوانین رو جاهل، جاهل به حرمت غصب انجام داده. منتها جهلش جهل تقصیری است، نه جاهل قصوری. جهل تقصیری یعنی چی؟ یعنی متوجه بود اینجا یه حکمی ممکنه باشه، امکان مراجعه و دسترسی به حکم مسئله هم داشته، دسترسی داشته. بابا در جغرافیای اسلام، در زیر سایه علمای اسلام زندگی میکرده، میتونسته یه مختصر زحمتی به خودش بده و بره از عالم به حکم این حکم رو بپرسه که آه من نمیدونم غصب حرامه، حرام نیست. اما سهلنگاری کرده، گفته ولش کن حالا، انشالله که حرام نیست. کوتاهی کرده، جاهل است و مقصر. جاهل از حکم رو نمیدونه، مقصره، این کوتاهی کرده. خب با جهل تقصیری اقدام به خوندن این نماز کرده. اونجایی که با علم و التفات بود گفتیم آقا این عمل مبغوض و مبعده، نمیتونه به عنوان عبادت صحیح باشه. اینجا هم میگیم بنابر مبنای قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، حکم به بطلان عمل عبادی میشه. وقتی این عمل عبادی باطله، امر امتثال نشده، پس امر همچنان هست و امتثال میطلبه. اگه به ما بگن آقا چرا در مورد این جاهل مقصر مثل عالم عامد میگید بر اساس این مبنا عملش باطله، میگیم آقا جان صحت عمل عبادی، عملی که عبادته مثل نماز، مشروط به سه شرط. اگر این سه شرط همه بودند اون عمل عبادی صحیحه، و الا اگر هر کدام از این سه شرط مفقود شد عمل عبادی صحیح نخواهد بود. اون سه شرط اینه: یک، عمل صلاحیت مقربیت به مولا درش باشه، پس از شایستگی و قابلیت برای تقرب به مولا برخوردار باشه. ما هر عملی که نمیتونیم به عنوان عبادت انجام بدیم، اون عمل باید خودش صلاحیت عبادیت رو داشته باشه. این یک. دو، خب در عمل عبادی بالاخره قصد قربت معتبره دیگه، مکلف متمکن از قصد قربت باشه، به نحوی باشه که بتونه بگه بله من این عمل رو قربتن الله انجام میدم، به قصد تقرب به مولا انجام میدم. سوم، در خارج هم به هنگام اتیان عمل مکلف قصد قربت کرده باشه، عمل رو با قصد قربت انجام داده باشه. خب پس این سه شرط باید باشه تا یک عمل عبادی متصف به صحت باشه. در مورد جاهلی که مقصره، درسته دو شرط اخیر موجودن، برای اینکه او در اثر جهل به حرمت و مبغوضیت نمیدونه که این عمل حرام و مبغوضه، متمکن از قصد قربت هست، میتونه قصد قربت بکنه. قصد قربت به اصطلاح شما عزیزان، قصد قربت از او متمشی میشود. این یک که شرط دوم بود. دوم که شرط سومه، عملا هم بیچاره که نمیدونسته وقتی وایستد به نماز خوندن گفت نماز میخونم قربتن الله، عمل رو با قصد قربت انجام داده. پس شرط دوم و سوم در مورد جاهل مقصر هست، اما شرط اول مفقوده در اینجا. پس تکلیف به نهی فرض اینه که در مورد جاهل مقصر به فعلیت رسیده. طبق مبنا داریم بحث میکنیم دیگه، تقدیم جانب نهی به جهت ترجیح جانب نهی. این نماز فقط نهی فعلی داره، مبغوضیت فعلیه داره. خب عملی که نهی فعلی داره، عملی که مبغوضیت بالفعل داره، مقربه یا مبعد؟ خب معلومه که مبعده. خب وقتی مبعده، اصلا خود این عمل صلاحیت مقربیت داره؟ خب روشنه که این نماز چون مورد نهی و مبغوض فعلی مولاست، بالفعل مبغوض و مبعده، صلاحیت مقربیت نداره. در حالی که اولین شرط عبادت چیه؟ اولین شرط صحت عبادت این که عمل صلاحیت مقربیت داشته باشه. لذا میگیم به دلیل فقدان شرط عبادیت، چون صلاحیت مقربیت رو نداشت، غرضی که مولا به خاطر اون غرض به ما امر کرده بوده حاصل نیست. غرض مولا مونده، مولا از ما عملی میخواست که صلاحیت مقربیت داشته باشه. ما عملی که صلاحیت مقربیت داشته باشه تحویل مولا ندادیم. وقتی غرض باقیه، امر باقی است، ساقط نمیشه. و چی برای سقوطش نیست؟ امر میدونید دائر مدار غرض مولاست. تا وقتی غرض مولا هست، امر هم باقیه. وقتی غرض ساقط شد، حاصل شد، امر هم امتثال شده و ساقط شده. خب پس این در صورتی که مکلف نسبت به حرمت غصب جاهل بود، نمونتا جاهل مقصر، حکمش شد مثل عالم، عالم ملتفت. در هر دو صورت گفتیم آقا این عمل، عمل عبادی صحیح نیست، امرش ساقط نشده و در حال دوباره باید انجام بده در وقت عادتا و در خارج وقت قضاءً. اما صورت سوم صورت سوم اونجایی که قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی شدیم، این که مکلف به جهت جهل قصوری اقدام به اتیان مجمع عنوانین کرده نه جهل تقصیری. جهل قصوری یعنی چی؟ جهل قصوری یا به این صورتی که اصلا جهل به موضوع داشته، موضوع رو نمیدونسته، یعنی اصلا به ذهنش خطور نمی کرد که این مکان ممکنه غصبی باشه. تا حالا بره سراغ حکمش. پس جهل نسبت به خود موضوع، یعنی غصبیت، غصبیت رو نمی دونه. کوتاهی هم نکرده دیگه، اصلا به ذهنش خطور نمی کرده که این ممکنه غصب باشه. یا نه، موضوع رو می دونست این مکان مال کسی دیگه است، ازش اجازه نگرفته، اما حکم رو جاهل بوده. این اصلا احتمال نمی داد که در اسلام غصب دارای حکم حرمت باشه. حالا به هر دلیلی فکر میکرد حالا که اسلام بده دیگه همه با هم برادر و برابرن دیگه، چه اشکالی داره من در ملک دیگری نماز بخونم، تصرف بکنم، چرا حرام باشه؟ اصلا احتمال این که غصب حرام باشه نمیداده. خب حالا با این وضعیت بیایم مسئله اجتماع رو بررسی کنیم، ببینیم حکم چیه. مکلفی که با این وضعیت، یعنی با جهل قصوری، مجمع عنوانین رو که عبادیم هست انجام داده، ما هم قائلیم به امتناع و ترجیح جانب نهی. مثلا اینجا میگیم با توجه به سه شرطی که برای صحت عبادت گفتیم، گفتیم آقا عمل صلاحیت مقربیت رو داشته باشه. این فرد که جاهل مقصره، نمازی که میخونه اصلا تو مخیلش هم نمیاد که ممکنه مبغوض باشه. نه، این عمل برای او صلاحیت مقربیت رو دارد، پس شرط اول حاصله. مکلف متمکن از قصد قربت باشه، این مکلف به خاطر جهل قصوریش متمکنه، قصد قربت از اون متمشی میشه چون احتمال خلاف نمیده. وای میشه خیلی راحت با قلب مطمئن قصد قربت میکنه. شرط سوم این بود که در خارج هم بالفعل قصد قربت کرده باشه، به فرض اینه که این مکلف قصد قربت فعلی انجام داده. پس هر سه شرط صحت عبادت در این عمل وجود داره. خب وقتی هر سه شرط صحت عبادت هست، به دنبال اتیان این عمل حکم به صحت این عمل عبادی میشه. وقتی عمل شد صحیح، یعنی غرض مولا حاصل شده، پس امر ساقط میشه. به تعبیر دیگه در اینجا میخوام بگیم هم خود عمل از حسن و رجحان ذاتی برخورداره، حسن صدوری داره، برای اینکه فرض اینه که نمازه، بس حسن رجحان ذاتی رو داره. از طرف دیگه از حسن صدوری هم برخورداره، مکلف هم متمکن از قصد غربت بوده و قصد غربت هم کرده. با اعتقاد به اینکه این عمل عمل عبادی است، مطلوب مولاست، برای امتثال امر مولا با قصد غربت اون رو انجام داده، پس نقصی نداره اینجا. نتیجه عزیزان، حتی اگر عمل عبادی باشه که فرض ماست، چون محصل غرض مولا از عبادت هست، خب وقتی غرض مولا حاصل شد امر مولا ساقط میشه. فقط در این صورت سوم از صور سگانه ای که برای اون جایی که مجمع عنوانینی که عمل عبادی باشه حکم به صحت میکنیم، در دو صورت علم و جهل تقصیری قائل به صحت نشدیم، بلکه گفتیم عمل باطله، امر هم ساقط نشده. ولی در صورت سوم که جهل قصوری باشه گفتیم عمل صحیحه، غرض حاصل شده و امر هم ساقط شده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.